الرحمن الرحیم در صفحه 5 استاد فرخانی صفحه 274 13 اردیبهشت 95.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خیلی گرمم شده، خیلی خوب رسیدیم به یه تیکه موند از بحث قبل، اون یه قسمت رو بخونیم اجمالا عنایت کنیم. بحث قبل به اینجا رسید، گفتیم که اون روایت آخر بحث اون دلالت بر این که خیار عیب بود است و اصلا تخلف شرط مطرح نبوده داره. چرا؟ چون در روایت تصرف در عمه آمده بود، اونم در جایی که یه شرطی از شروط صحت بوده، علا انها از را فلم یجدها. بعد اون موقع چون تصرف مانع از خیار عیبه و میدونیم تصرف مانع از خیار تخلف شرط نیست و این تصرف الان مانع شده، لذا امام فقط عرش رو گفته. پس معلوم شد امام فقط در اینجا خیار عیب رو دیده که خیار عیب با تصرف از بین رفته، عرشش باقی مونده. خب شیخ میگه با توجه به این نکته ای که ما از روایت با تأکید بر قسمت علا انها از را فلم یجدا از را و اینکه امام فقط حکم به عرش گفته نه به خیار و من هوی از هر ضعف ما حکا فی المسالک، با این نکته ضعف کلام صاحب مسالک به دست میاد. شهید ثانی فرموده بود که در این مورد ما خیار شرط هم داریم، یعنی در موردی که شرط صحت مذکور باشه خیار شرط هم داریم. بعد ثمرش هم میشه که خیار شرط با تصرف ساقط نیست. شیخ میگه آقا روایت اینو نمیده به ما،
شاید ما از روایت اصلا استفاده کنیم که علاوه بر خیار عیب در خیار شرط هم ما عرش داریم.
خب این مخالفه،
دیگه خلاف متفاهم همه است دیگه. خیلی شما باید قائل به نظریه محقق خویی بشید، به حجیت رو به فهم خودتون برید و ظهورم مستقر ببینید.
خیلی باید باشید
منصوب، اونم باید روایت به قول شما. حالا روایت مشکل سندی هم داره،
نه میشه اینو یه فرضیه گرفت مگر به بقیه اتصال
خواهد منصوبوت خیال. خب بالاخره و منها از کجای بحث قبل این که ما در قبل علا انها از را فلم یجدها داشتیم و امامم بخاطر تصرف حکم به سقوط خیار کرده بود و فقط عرش را باقی نگه داشته بود، ضعف کلام مسالک در میاد. من ثبوته کلام مسالک بیانه، من بیانیه بیان مسالک، من ثبوت خیار الاشتراطه هنا فلای از قتل خیار، فلای از قتل رد و فلای از قتل خیار به تصرف. میگیم نه آقا نمیشه اینجا فتوا داد، روایت هم این رو به ما نمیگه. خب شیخ یه اشاره دیگه هم داره، ظاهرا این کلام کلام خدمت شما آرزن از ظاهرا مرحوم عاشق علی کاشف القطاع یا مثل ای باید باشه عبارت، ولو من تو بعضی از شروح دیدم که مرجع رو گفته بودن نمیدونیم حرف کیه، لکن ظاهرا مال مرحوم عاشق علی کاشف القطاع شارح الخیارات باشه. ظاهرا ایشون گفته حالا هر کس گفته که روایت اصلا مربوط به ما نحنفی نیست. من دیروز گفتم باید 4 تا مطلب تو روایت در بیاد. مرحوم عاشق حالا این قائل نگیم کی، این قائل 2 تا مطلب رو رد کرده. گفته اولا در روایت اسمی از تصرف در جاریه نیومده، پس ما تصرف نداشتیم. 2 اصلا تو روایت دالی نداریم که بکارت شرط در متن عقد بوده، پس اصلا روایت مربوط به ما نحن فیز مجمل از حیث ما نحن فیه ما
علا انها.
بعد شیخ هم میگه خب ممنوعت، چرا ممنوعت؟ اون دو تا مطلب که گفتیم، اولا علا انها صریح در اشتراط، علا انها عذرا صریح، یک بله راست میگی تو روایت صیغه راوی ناقل نقل نکرده یا برای امام سائل سوال از امام نپرسیده که صیغه ای طور بوده، اما خب تو روایت اون نقل به مضمون کرده صیغه رو که علا انها از رای علا درات بر شرط داره. 2 علا از عرفی غالبی چجور بفهمن این باکره نیست؟ بله اندل امتحانه ول اختباره دادگاهی چیزی، بعد میگن برید یه قابله یه کسی بیارید که حاضره بفهمه، اما به صورت طبیعی آدمی که میره یه عمه‌ای میگیره یا زن میگیره به صورت طبیعی اگر بخواد بفهمه ای باکر است یا باکره نیست مسئله جماعه، صورت عقل عادی ظاهری عقلایی غالبیش مثل شیخ میگه ممنوعاتو و دعوا دو تا ادعا، یک عدم و دلالت روایت علی التصرف، کجای روایت گفت تصرف نگفته، دو او عدم و دلالتی علی اشتراط البکاره فی متن العقد، کجای روایت صیغه عقد رو گفت که در شرطی شده بود. گفتم اولیش به خاطر غلبه، دومیش هم به خاطر ظهور علی انها عذرا، متن روایت اومد که الا انا عذرا فلم یجد ها عذرا.
اون چی گرفته اون کسی که این دعوا رو داره الا انا عذرا چی
گفتم؟ اون میگه که خصی ما که ندیدیم کیه که عبارتشو داشته باشیم، طبیعتا کسی که یه اشکارو میکنه میگه نه من صیغه رو روایاتی داشتیم، راوی میگفت آقا با سائل از امام میپرسید که آقا فلان جا فلان معامله‌ای شد به شرط کذا، اینجا که نگفته به شرط کذا، صیغه مورد ذکر در معامله که در روایت بیان نشده که ما ببینیم چی بوده، پس لا یحرز که اینجا شرطی بوده. خیلی ملا لغتی اشکال کرده.
استاد همین علا انها رو فهمید، چون کلو به این علا انها صحیحون داره صورت میدید. من با شما وقتی معامله هم شرطون رو که یا شرط ذکری است یا شرط اعتقادی است. علا انها شرطیت رو میفهمونه، یعنی شرط اعتقادیه یا شرط
طبعا. بعد اگه بخواد علا انها این انقلت و قلت ماه بهش بگیم آقا
بچه استثارش اینه،
نه 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 بچه استثار بگید انقلت، ما بهش انقلت میکنیم بگیم علا انها از راه چجور معنا میکنی تو؟ میگه خب علا انها از راه شرط صحت ارتکازن اعتمادن علا اصالت السلامه، این میشه توجیه علا انها از راه. اما اون میگه اصل دلیل اینه، اون میگه من الان نیومده اینجا در روایت نه صیغه اومده نه سائل گفته شرطی وجود داره، بعد ما بهش میگیم آقا علا انها از راه چجور معنا میکنیم؟ میگه اون میتونه از باب اصالت الصحه باشه. عرض کنم تمام شد، ما نمیدونیم کیه، عبارتشو نداریم، اگه عبارتشو داشتیم میشد عبارتشو از بیرون دید و این مجمل شیخ رو با عبارت او تفصیل داد، اما خود نداریم. مسئله تو آقا بریم مسئله بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم نه نه ظاهرم قائل داره، بینیم خود این آقای رو من نگاه کردم متفقن بر این که قائلی از گفتن ندیدیم کی بوده، بعضی ها گفتن ظاهرن مرحوم شارح الخیارات باشه یا هر کی.
خب طلبه بر سوال نیست
جانم،
طلبه بر سوال نیست، طلبه بر سوال کردن
به خاطر دعوا
نه عدم دلالت روایی علی تصرف شد از این حسی که ایشون طلبه رو باید پرسیدن میدونه که میپرسد که از راه هست یا نه، نه این که تصرف میکنه به اون محل آخر درسته بعد اون موقع بفهمه که واجد نیست.
ظهور روایت اینو نمیگه،
مدینه فاضله شده
ظهور روایت اینو نمیگه، نه ظهور اینو نمیگه، ظهور اینو نمیگه، متوجهم ظهور ظاهرا، یعنی ما خودمونم بودیم قبل از اینکه این دعوا رو بخونیم عادی روایت رو خوندیم اینطور نمیفهمیدیم، همینو میفهمیدیم که شیخ داشت میگه دعوا رو استظهار دیگه، یعنی با خطکش خورد نمیتونیم اندازه گیری کنیم، استظهار چی میفهمی از روایت ما باشیم و این متن چی میفهمیم؟ واقعا اصول اقتضا داره که یه دوره حد اقل نکن آدم ممزوج با روایات بشه، محشور با روایات بشه.
روایت رو ما اصلا نمیدونیم
واقعا، ببینید آخه استظهاره، یعنی اندلا و رسول روز اولی که من اومدم اینجا درس بگم برای شما با هم آشنا نبودیم یا زبون همو نمیدونستیم چجور با هم حرف میزدیم، بعدن که یواش یواش مفاهماتمون بیشتر شد و اصطلاحات همو بهتر یاد گرفتیم، سبک همو خلق همو یاد گرفتیم چجوری شد، یعنی این واقعیه که آدم ها در اثر معاشرت زبان همو بهتر میفهمن. حالا ما هزار سال فاصله داریم با زبان اون موقع، به صورت طبیعی تو قرائن صدوری و محیطی اون نیستیم، کافی هم هست که بخوایم قالبی فقط با یه صرف و نحو و یه ادبیات خشک و خالی بدون سایر قرائن که کلامو آبدار میکنه، یعنی بخوایم فقط مثلا ترجمه تحت لفظی کنیم، واقعا نمیتونیم به مراد برسیم، یعنی واقعا نقص با حجت نمیتونیم بکنیم. استظهار هیچ خطکشی نداره الا تزوق، تزوق هم اقتضای محشور بودن با عبارت ها داره. یعنی باید اگر کسی میخواد به اینجا برسه چجور میگن که کسی که میخواد مثلا ورزشکار بشه هر روز باید یه 20 دقیقه یک ساعت چقدر نرمش داشته باشه ولی بدنش افت میکنه. ما اگر میخوایم در آینده کار فقهی کنیم باید از همین الان روزی 20 دقیقه نیم ساعت چقدر با روایت ها محشور بشیم که اون روز بتونیم استظهار کنیم. این واقعی ها، این نمیشه، هیچ کارش نمیشه کرد. بعد حالا اگر هم قبول کنیم واقعا سبک گفتار تو روایات احکام فرق داره مثلا با سبک روایات و گفتار تو معارف، تو تاریخ، تو چی یعنی مثلا این اونجا بحث عمل نیست که بگیم که مکلف میخواد بره عمل کنه، یه سوالیه لعلا حالا جوابش بگیره. آقا خیلی ما حالا خودمون خیلی سوالات مثلا معارفی داریم، معاد، قیامت، آخرت، خیلی هم اینطور نیست که اگه همین الان جوابمون ندن زندگیمون تیره و تار میشه. بعضی وقتا هم اینطوره اما جنسش با روایات احکام فرق داره، یعنی این تذبذب با تو روایات احکام اتفاق بیفته اگر کسی میخواد به فتوا برسه و کیف کن. و طبیعتا هم اوه، اگر کسی هم میخواد از کلام معصوم بعدن اسرار ماورا و آخرت و قیامت رو بفهمه اونم یه زبان خاصی داره که این دفعه باید با اونها هم مشهور باشه، به صرف یه روایت نمیتونه به دست بیاره حکم رو. و کیف کن و جعلنی ممن یختص و آثار و یسلک و سبیل خود. دیگه مقدمه است دیگه، چکار کنیم، هزار سال فاصله داریم، مجبوریم از مقدمات پله پله بریم. اونم مقصر خودمون، سیستم رو بل کنیم، قبول دارم اشکال، اما مقصر خودمون هم هستیم. یعنی الان اگر مثلا کسی اخواب بیدارمون نکنه برای نمازو، خب خودمون ساعت میذاریم بیدار میشیم، چون میدیم کارمون رو باید انجام بدیم، اینم کارمون رو باید انجام بدیم، یه ساعتی با بچه بذاریم. یعنی این تیکش نمیشه مورد غفلت قرار داد. حالا اجمعت القرائن والحقائق والاعراف والمحیط ها و چی و چی برای اینکه ما این کارو نکنیم، خب باید انجام بدیم. بیقدش مسلم عرض کنم محضر شما مسئله بعدی. من خیلی وقتا وقتی میبینم که دو سه تا فقیه رو استظهار یه روایت با هم درگیر میشن دوباره یاد همین مطلب میفتن. میگن مرحوم آقای حجت رضوان الله علیه خیلی حاذق بود تو این جنبه، معروف بود از ایشون که این جمله معروف بود از ایشون که میگفته که من از نفس روایت میفهمم که این روایت از معصوم صادر شده یا نه، اینقدر که سالهای متمادی مشهور بوده با روایات و کلام و سبک و گفتار و بعد میگن که هم میگفته مثلا تا این روایت رو میخوندن میگفته مثلا این روایت مال بی نیست، مثلا این روایت مال باب فلان بوده، بعد میرفتن هم جمع میکردن مثلا میدونن تو وسائل تقطیع شده صدر روایت راست میگه مال همون باب بوده، بعد حالا در کنارش یه سوالی ایوری هم پرسیده شده، یعنی محیط دستشون بوده رضوان الله تعالی علیه و علیه اجمعین. مسئله تو خب تو این مسئله شیخ یه دو سه تا فرع رو بیان میکنه. مسئله اول که شأن نزول این فرع و بیان این فرع برای این مسئله بوده اینه، در خلافاً لسائر خیارات ما یه عرش هم داریم، یعنی اگر گفتیم خیار ملک الفسخ و الامضاء، اگه گفتیم خیار ملک الفسخ و الامضاء تو همه جا دو راه داره و اینجا سه راه، فسخ، امضاء، اخذ عرش مع الامضاء، این فسخ به تمامه، امضاء به تمامه، اخذ العرش مع الامضاء.
نه اگه گفتیم خیار ملک الفسخ لعبه اینجا علاوه بر خیار
نه امضا رو دارم میگم، گفتم اگه گفتیم ملک الفسخ و امضاء خیار، بعد میگیم تو همه معاملات تو همه خیارات ما یه فسخ داریم یه امضا، اینجا یه فسخ داریم یه امضا یه عرش. اگر گفتیم که خیار ملک الفسخ، اسم امضا رو نیوردیم، بعد تو همه خیارات فسخ داریم اینجا یه فسخ داریم و
یه
عرش. اینو میگم چون تو عبارات بعضیا تسلیسی میگن بعضیا تسنیه‌ای، تو تاش درسته بس دیگه داره خیار رو چجور معنا کرده باشه، درست شد؟ خب اون خواصم بود، نمیخواستم عرش رو بگم، اون دوتای اول رو میخواستم کنار هم داشته باشن. خیلی خوب، حالا مشکل چیه آقا؟ ما باشیم و روایات این حکم به دست نمیاد، یعنی انت مخیرون بین الفسخ یا اخذ العرش یا از روایت ها به دست نمیاد. اینها هم عرض نیستن، ما باشیم روایات روایات رد مطلقاً، روایات عرش مقیدن ظاهراً به مورد خاص. مورد خاص کجاست؟ جایی که
تصرف شده،
تصرف مانع از رده. حالا نوبت به عرش میرسه که طبعاً با ملاک لازرر هم سازگار میشه. یعنی شما ضرر داشتی به حکم اولی خیارات، ضررت جبران میشد با رد و فسخ، لکن حالا که تصرف کردی و تصرف مانع از رده، ضررت رو چه کار کنی؟ با عرش ضرر رو جبران.
اما توی قبلم گفتیم
اما قرامت مستقله گفتیم
گفتیم کلر.
آخه قبل روایت نداشت، قبل روایت نداشت، اینجا روایت داریم. البته بعدها میخونید شیخ توی یکی دو جا توی احکام الخیار یادتونه تلقی رکبان من دفاع کردم گفتم این روایت میتونه باشه، شیخ ازش استفاده میکنه به عنوان دلیل قبل. نمیشه هم گفت علام آهول مشهوره، چون داره مختار خودشو استدلال میکنه بهش. یکی دو جا داریم توی جلد دیگه، بعدن تو احکام الخیار یکی دو جا سر مبنای خودش میخواد حرف بزن. یعنی سیاق میگه که، سیاق نمیگه که شیخ داره علام آهول مشهور میگه، سیاق داره میگه که شیخ داره حرف خودشو میزنه. سیاق عبارت اینو میگه، معذالک شیخ از تلقی رکبان بهره میگیره. حالا بالاخره علام ما تقدم قبل خیار روایت نداشت، اینجا روایت داریم. خب ما باشیم و روایت باید اینو بگیم. لکن شیخ آخرش میگه که آقا بدونید شهرت و اجماع ما داریم، این عدم قول به فصله، روایات رو در ما داریم، لکن به زمینه فهم اصحاب اینها دو راهن، ما هم تخییر داریم بین هما دیگه. به اون ظهوری که استظهار اولیه که از روایات داریم تمسک نمی کنیم این مطلب. اما مرحوم شیخ اینجا مصر بر این که ما باشیم و روایات، نمیشه از روایات این حکم رو فهمید، یعنی تخییر ابتدایی بین الرد و العرش. شیخ میگه بله، تنها جایی که میشه گفته بشه این مطلب یه عبارتیست از فقه رضوی. فقه رضوی هم روایت نیست، یا روایت باشه مرسل است، بعد خالص هم روایت نیست دیگه. حالا یا مال پدر صدوق رضوان الله علیه، یا مال شلمقانی معروف، یا احتمال دیگه، معمولا این دو تا احتمال رو بیشتر تقویت میکنن آقایون معمولا. شیخ میاد عبارت فقه رضوی میشه این مطلب رو فهمید تخییر ابتدایی، اما از سائر روایات یا سائر اسناد اولیه دیگه این مطلب به دست نمیاد. خیلی همین یه تیکر رو فعلا بخونیم، چند تا نکته وسطش هست عبارتی، تا بعد برسیم به فرع بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون ظهور العیب فی المبیع یوجب. آقا گفت ظهور العیب، بعدن یه دعوا داریم، همون دعوای قبلی که تو قبلم داشتیم، تو رؤیتم داشتیم، که ظهورش سببه یا نفسش انعقاد العقد علی العیب سببه، همون اول کار. سه تا قولم داشتیم، بعدن توی فرع میاریمش. حالا شرف فعلا شیخ میفهمد ظهور العیب، تا بعد انشاءالله تحقیق همین فرع هم بشه. ظهور العیب فی المبیع یوجب ظهور عیب یا نفس عیب تسلط المشتری علی الرد، یک فسخ و اخذ العرش، دو بلاخلافه. یه نکته بگم باز حیف نشه دوستان، گاهی ما میگیم علی الفسخ، گاهی میگیم علی الرد. اوائل خیارا چه خیلی میگفت فسخ. اگه نگاه کنید نفس عبارت های شیخ یواشهاش رفت به سمت از فسخ عبور کردن و به سمت کلمه ردهی دیگه تعبیر رد. مثلا از کجا این کلمه رد یواشهاش دیگه خیلی پررنگ شد؟ یکی دو جا تو بحث تصرف مانع از رد، تو مسئله خیار حیوان که روایاتش رو عبوردیم، و بعدم تو خیار شرط مخصوصا بیع الخیار که اشتراط رد سمن اومد، یادتونه دیگه، یواش یواش از اونجا یکی در میون میگفتیم فسخ رد، فسخ رد، بعد یواش یواش کلمه فسخ خیلی فسخ کم رنگ شد، رد پر رنگ شد. یعنی میشه این رو تو عبارت شیخ ردیابی کرد، یواش یواش به این بر رفتیم. این چرا یه اتفاق افتاده؟ یه استدلالی دارد مرحوم شیخ طوسی که ما فسخ نداریم، اون چی که در روایات اومده تو خیار رده، بعد کلمت الرد یه سری اقتضاعات داره، کلمت الفصل یه سری اقتضاعات داره، ما باید رعایت کنیم اقتضاعات کلمت الرد را. یه مبنایی از شیخ طوسی بعدن شیخ از این استفاده میکنه، یه جایی هم باید بیستیم این را حل کنیم. یادتونی یه دعوایی داشتیم تو خیار شرط که خیار موضوعش عقد یا عین، سر وکیل و اینها بحث کردیم، اجنبی بیاد وکالت پیدا بکنه تو خیار شرط، میگفتیم اون مالک نیست، اون سلطه بر عین نداره، سلطه بر عقد فقط داره، نمیتونه خیار رو جاری کنه. بعد گفتیم این برمیگرده به اینکه خیار به عین برمیگرده یا به عقد. کسانی که میگن به عقد برمیگرده باید برن سراغ فسخ، اما کسایی که میرن سراغ رد باید بگن به عین برمیگرده، چون رد عنوان رد تحلیلیه، توضیح بدید عینی باشد تو باید عین رو رد کنی، فسخ مال عقده، آقا فسخت و عقد رو از بین برده، به تالی نوبت به عین میرسه. اما وقتی گفتیم رد مستقیم رفتیم رو خود عین، بعد اون موقع اگر این وجود نداشته باشه رد امکان نداره، وقتی رد امکان نداره اگر عنوان منصوص روایات رد باشه خیار ساقطه، لذا طلب یا شبه طلب به حکم طلب مثل ناقل لازم، این مستلزم عدم خیاره. چرا؟ چون رد امکان نداره، صدق عنوان دلیل نداره. اما اگه گفتیم صدق عنوان دلیل، عنوان دلیل فسخه، راحتیم باز. میخوام بگم ببینید از روی عنوان ما شیخ یواش یواش داره میره به سمت رد، حواستون باشه این ردگیری باید بشه، آخرش ببینیم شیخ میخواد با دوتا کار کنه با یکی کار کنه. این از این ریزا بودا یواش قایمکی چیزی گفتیم و داریم میریم یواش یواش بدون اگه خودمون بفهمیم به سمت مذهب رد داریم میریم، در حالی که اون موقع ها فسخ و عقد رو تقویت میکردیم تا رد و عین و این ردیفیم بریه رو لکیفا کن بریم جلو. خب یوجب و تسلط مشتری علی رد و اخذ العرش بلا خلافه و یدل علی الرد الاخبار المستفیضه الاتیه. رد روایت داره، بعدم شیخ مفصل بحثشون میکنه، ما تخییر داریم رد عرش، حالا اول رد رو میگیم، رد روایت داره هیچ مشکل هم نداریم، هم روایت داره هم مفتابهان عمل شده هیچ مشکل نیست. و اما العرش، باز عرش هم روایت داره، اصلش روایت ها هم مفتابهان حجیتش مشکل نداره، مشکل تو حاشیهشه. فلم یوجد فی الاخبار، چی روایتی که یدل علی تخییر بین العرش و بین الرد، تخییرش در نمیاد، بل مادل علی العرش یختصو. آقا یختصو چجوری؟ بعدا روایتاشو میخونیم. شأن صدور روایت و حکم عرش توی فضا بوده، یعنی موضوع سؤال سائل در جایی بوده که تصرفی بوده که مانع از رده. بعد مناسبت سؤال و جواب اقتضا داره که عرش حکم منشأ در محیط تصرف باشه، نه که تو عبارت امام اومده ها، مناسبت سوال جواب اختصار داره. یختصو، پس یختصوش هم گفتیم چجوری، به صورت تصرف المانع من الرد. خب اگر اینطور شد فیجوز ان یکون العرش به هذه الصوره، آقا ما تخییر ابتدایی نداریم، اینا مخیر نیستیم، تو هر مرتبهش یه تکلیف داریم، یه بار رده، اگر رفت نابود شد نوبت به عرش میرسه. عرش برای چی اومد اون موقع؟ لتدارک ضرر المشتری، مشتری ضرر کرد لکن چون تصرف کرد امکان رد نداشت، شارع یه راه دیگه براش درست کرد به نام عرش. لا لتعین، خب آقا لتدارک ضرر المشتری آخر عبارت بیایید به جار مجرور بیایید اول بذارید، لتدارک ضرر المشتری به تعذر الاخر، به سبب این که متعذر شد آخر، راه اول آخر کی بود؟ رد. نوبت به عرش رسید. لال تعیین احد طرفه تخییر، نه این که روایت عرش اومد گفت تو یه راه دیگه یه من میذارم کنار راه قبلی برات، این که دو راه بودنش مفهوم انتظاییه، یعنی بالاخره شارع در مقام این دو تا راه داده بالاخره، اینطوری انتظاریش که گفتیم دو تا راه، و الا واقعا تو هر مرحلهش یه راه وجود داره.
به تعذر متعلق به تعیین
جانم؟
به تعذر الاخر،
نه نه همینطور که خوندم بهتره، میشه اونم توجیه کرد نه که نمیشه، اما این بهتره، همینجور هم میشه معنی لتدارو که ضرر المشتری عرش برای چی اومد؟ یکون العرش به هذه الصوره لتدارو که ضرر المشتری. خب ضرر مشتری چرا به وجود اومد؟ به تعذر الاخر، چون مشتری تصرف کرد دیگه امکان رد نداشت، هنوز پس ضررش هست. حالا ضرر چه کار کنیم؟ عرش بهش دادیم. لا لتعیین احد طرفه تخییر، نه اینکه عرش را آوردیم که یکی از راه‌های تخییری ما باشه. میشه اونم توجیه کنیم که دارید میفرمایید، اونم میشه، اما اینطور باشه عبارت روونه. تمام شد، بریم گام بعدی. نه آقا، این نعم استدراک از چیه؟ بالا گفتیم هیچ دلیلی بر اینکه عرش تخییری باشد ندارید. حالا یک کسی میگه دلیل داره، نعم یه دلیل پیدا کردم. میگه مد دلیل، میگه فی الفقه رضوی، روایت فقه رضوی دلالت میکنه. کسی میتونه اینو نعم 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 بدونه که اینو روایت بدونه؟ میگه در فقه رضوی روایت داریم، روایت دلیل بر تخییر. فان خرج السلعه، حالا عبارت فقه رضوی، فان خرج السلعه معیبا و علم المشتری بالعیب، سلعه معیب بود، عوض معیب بود، مشتری هم علم به عیب پیدا کرد، فالخیار الیه، الیه یعنی چی؟ لهو، خیار داره مشتری. که چی؟ آقا عبارت با من بیاید، عبارت دغدغه داره. انشاء رده و انشاء اخذه، خواست معامله رو امضا کنه، خواست معامله رو فسخ کنه. آقا این از این انشاء تا آخر اخذه بذارید توی کروشه، بالاش برسید خیار،
خیار
مستند، ملک الفسخ و الامضا، انشاء رده و انشاء اخذه، این میشه یه راه، این اسمش خیاره. راه دوم او رد علیه القیمه بالقیمه عرش العیب، یا اینکه ما به تفاوت رو به عنوان عرش بپردازیم.
یعنی از محصول ساده مشکل مذابه شده در سطح عدد بیارتون
محصول بود جد، ولی شیخ چون قبل الفقه در سطح ظاهرن قبول دارستن، بعد هم تازه میخواست با این چی بکنه؟ اجماع برای اجماع حلش بکنه، اگر این رو بردیم 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 این رو بردیم. با توجه به این توضیح، این اوه تردید طرفینش چی هم؟
خیار و...
یکی خیار که خودش دو تیکه شد، دو طرف شد، انشاء اخذه و انشاء رده، این خیار یه طرف هم شد عرش. درست شد آقا؟ پس با او عبارت درست کردیم. بعضی ها گفتن با این او عبارت درست نمیشه، این باید تبدیل بشه به واو. حالا میخونیم عبارتشونو، ما اول با او توضیح دادیم، چرا با او توضیح دادیم؟ چون ظاهر و ظاهر این عبارتی که همین الان گفتیم کما فی الحدائق، همونطور که صاحب حدائق هم همینه فهمید، این فقط من نفهمیدم اینطوری، حدائق هم اینطور فهمید. چی فهمید؟ از تخییر و بین الرد و اخذهی به تمام الثمن، بین الرد و اخذهی به تمام الثمن و اخذ الاخر و بین اخذ الاخر. خب تمام، بعضی گفتن بابا او نباید باشه، یا احتمال زیادت الهمزه فی لفظت او و یکون و واب، این واب عطف بوده. چی میخواسته بگه بابا با واب عطف؟ بگه فلخیارو الی انشاء رده ها و انشاء اخذ الاش، اینطور بگه عبارت رو.
ها اون که خود حذف فرمودید،
اجمالش رو خلاصش رو گفتم، یعنی عملا اینطور میشه عبارت، عملا به این میرسیم. فیدل علی التخییر بین الرد و الاش. حالا ما با اینطوری که خوندیمش، چه او باشه چه باب، عبارت درسته.
از کجای افتم؟ کجای افتم
جانم؟
از کجای افتم؟
گفتن که او نیست، ای واوه، چون خواسته تخییر بگه، با واو تخییر بهتر فهمیده میشه.
اون یعنی اونایی هم که خواستن میگم واوه، گفتن با واو تخییر فهمیده
بشه. شیخ میگه با هر دوش درست، با هر دو مطلب درست. آخه دلیل نیست که ما الان روش دعوا کنیم. شیخ میگه من گفتم عبارت ظاهرش اوه، با او هم توضیح دادیم، حداقل هم میتور فهمید، واب هم باشه همین میشه، مشکلی هم نداریم. و قد یتکلف. حالا آقا این نعم برای چی بود؟ استدراک بود. آقا یه روایتی پیدا کردیم که دلالت بر تخییر کرد، تخییر ابتدایی، درست شد؟ و قد یتکلف، بعضی ها سختی بیشتر از این کشیده. لستنباط هازل حک تخییر من سائر الاخبار، روایتی که نخوندیم و بعدن میاد و هو صعب جدا، نمیشه از روایت نفهم روایت مناسبت سوال و جوابش تو محیط تصرفه. و اصعب من، خب آقا راه بعدی که گفته شده اینو توضیح بدم. گفتن که آقا عنایت کنید، عنایت کنید، عنایت کنید، وصف صحت کل جزءه، وصف صحت کل جزءه، سمن یوزع به ازاء اجزاء مبی، سمن یوزع به ازاء اجزاء مبی. حالا بخشی از جزء
که
وصف صحت است نیست، به ازاء اون وصف صحت یه آدم داره ما به تفاوتی رو جایگزین میکنه، بالاخره تبعض صفقه پیش میاد. این نبود همش اون چیزی که ما میخواستیم با همه خصوصیات و اجزاش، این نبود که شما داری میگی که یه جزءشو داری به جاش ما به تفاوت قرار میدی. پس در واقع این از باب خیار تبعض صفقه از خیاره اصلا مستقل نیست. بعد اون موقع حکم ما موافق با ادله عامه ایه که اقتضای اوفو بالعقود و خیار تبعض صفقه و اینها داره. و اصعب من، سخت‌ترین راه، جعله، جعل این عرشه به مختصر قاعده. مختصر قاعده چی؟ قاعده این که سمن به ازای مبیع اجزاء، سمن به ازای اجزاء مبیع، باید مساوات در اجزاء اتفاق بیفته تا معامله درست بشه. بناهن علا ان صحته و امکانت صحت و اسمن، اما فهیه به منزلت الجز، این صحت جزه. فیتدارک فائته، حالا یکی از اجزا نیست، یتدارک باسترداد ما قابله من السمن، بعد مقداری از سمن رو برگردونیم تا مساوات به وجود بیاد. آقا من باید عوضی که به من میدادی 10 جز باشه 9 جزه، من به ازای 10 جز به تو 10 جز سمن دادم، عوض شما 9 جزه، یه جز از سمنم برگردون دوباره. خب وقتی یه جزء رو برگردوندی، پس این ما به تفاوت چیه؟ همون یه جزئیه که من به دادم داری بهم برمیگردونی. تا شما 9 جزء به من تحویل داده باشی، منم 9 جزء به شما تحویل داده باشم، مساوات در اجزاء سمن و مسمن رعایت بشه. بعد اون موقع اگه این شد، یکون الخيار حين اذن لتبعض الصفقه، بعد بعدش هم میگه خود دیگه اون معامله که ما میخواستیم اتفاق
نه. مثلا بایعه
جانم،
تبعض الصفقه برای بایع، یعنی که خیاری که برای فرض بایع
جانم،
در بایع مشتری، مشتری سمنی که 10 تومن بوده باید 100 تومن بوده 10 تومن رو پس بده،
برای اول برای مشتری قابل تصویر، برای بایع قابل تصویر،
صفقه برای مبیع هم هست
به شرط اینکه باشه. خب ما که نرفتیم اونجا رو بحث کنیم،
این مستدل چی میخواد
بگه؟ این مستدل میخواد بگه که برای هم برای مشتری داره تصویر میکنه، هم برای بایع میشه تصویر بشه، اما اون دنبال مشتری ابتداء، خود این آدم دنبال مشتریه، اما برای بایع هم قابل تصویره. یعنی بایع هم بخاطر این که بخاطر این که بخشی از سمن و
من اینجا بخاطر اون که تو قبل داشتیم که چند تا راه شیخ گذاشت که مشتری،
من تبعض صفقه هم نخوندیم، قبول دارم او درسته، اما تبعض صفقه هم نخوندیم، ممکنه در هم در جانب بایع قابل جریان باشه، هم در جانب مشتری، بلبنا بگیم چه اشکالی داره. خب جناب شیخ میگه آقا این راهی که گفتید که اصلا غلط کله، به چند دلیل غلط. آقا اجزاء دلیل تقریر رو برگردونیم ببین دوباره، این آدم اومد گفت که شما 10 جزء باید عوض تحویل میدادی که اونم 10 جزء سمن بت بده، 9 جزء تحویل دادی، پس یه جزء سمن رو برگردون تا دوباره مساوات در اجزاء اتفاق بیفته، بعدش تبعض صفقه پیش بیاد. شیخ میگه آقا اجازه بدید، اولا کی گفته صحت مثل اجزاءه؟ نکته اول، ما الان یکی دو تا شاهد فقهی براتون میاریم که صحت جزء اجزا نیست. یکی دو تا شاهد بیاریم که صحت دو جزء اجزا نیست. چرا؟ ببینیم، عنایت کنید، قانون اجزا اینه، وقتی مبیع مرکبه یا مبیع چند شیء منزمن الیها همه با هم جمع شدن، اینجا یوزع الثمن به ازاء عدد مبیع. خب بعد کل جزء من الثمن به ازاء جزء من المبیع، لذا اگه فردا یکی از اجزاء ما یملک نبود نسبت به او جز معامله باطل میشه، ضرری به بقیه نمیزنه، ضرری به بقیه نمیزنه. مثلا اگر ما اومدیم مثلا 10 کیلو مثلا فلان شیء رو خریدیم به 10,000 تومان، بعدا معلوم شد که 1 کیلوش از او جنس نیست، تو اون 1 کیلوه و 1,000 تومان به ازاء او 1 کیلو باطل میشه، تو اون 9 کیلو دیگه معامله صحیحه. به قانون اجزا، آیا وصف صحت اینجور اثری داره؟ یعنی میشه گفت اگر ما مثلا اومدیم خدمت با سعادت شما عرض کنم 10 کیلو گندم خریدیم که این 10 کیلو گندم قرار بوده مثلا گندم سالم باشه، حالا گندمش مثلا موش خورده، نم کشیده، خرابه، بگیم یه جزئی در کنار این 10 کیلو خراب شده به ازای ثمنی نابود شده، میشه اینو گفت؟ نه. این چه این تصویری که از احکام جزئه بر وصف صحت پیاده نمیشه. این شاهد اول. شاهد دوم، شاهد دوم، شاهد دوم، شما گفتید که خدمت با سعادت شما عارضم وقتی 10 جزء عوض را دادیم، 9 جزء دادیم و 10 جزء ثمن گرفتیم، 1 جزء ثمن سخته چون به ازاء عوض نیست، باید همون 1 جزء رو برگردونیم. اگه عرش اینطور باشه معناش اینه که باید همون 1 جزء رو که به مون رسید همون عیلش رو برگردونیم، در حالی که هیچ کس تو عرش اینچنین شرطی نداره. میگن مطالبه غرامت کن، مطالبه ما به تفاوت کن، نه همون 1 جزء برگر، لازم نیست همون جنس باشه، لازم نیست همون باشه. اینا نشون بده که فقها ما عرش را این چنین نمیبینن. اینه نکته. نکته آخر، حالا سلمنا و آمنا که این وصف صحت از مثل اجزاء، اما اجزاء علا نوعین، علا قسمین. بعضی وقتا اجزاء اجزایی هن که در خود مبیعن به شکل جزء مقوم عوض، گاهی اوقات اجزا جزئیتشون به حیث شرط میاد، درسته؟ ذاتن میتونن جز باشن، اما اینجا علا نحو شرط آوردنشه. مثل چی؟ شکل یا آقا یه بار ما میریم این زمین رو میخریم، میگیم آقا 10 جریب این زمین انقدر، این هر جریبش انقدر. یه بار میگیم آقا این زمین، این مثلا این قطعه چقدر؟ اینقدر تومن، 1,000 دینار. علا انها این مثلا 10 جریبه، 15 جریبه. اینجا این 10 جریب بودنش ذاتا میتونه جز باشه، اما الان مبیع چیه؟ کل قطعه است، قباله‌ای داره معامله میشه، نه متری. اما علا انها شرط شده. خب اگر جز علا نحو الاشتراط باشه دیگه آثاری که برای اجزاء بود که سمن یوزع و به ازاء اجزاء مبیع، اینجا دیگه اتفاق نمیفته. شیخ میگه صحت اگرم جزء باشه از این اجزایی که الان نحوه شرط تخص شدنه و کیفکان. این استدلال غلطه که ما عرش را از باب جزء فائت بخوایم درست کنیم. و فیه جواب بدیم به این اصعبومه، و فیه منع المنزلت عرفه، چی گفته که بالا گفت فهیه صحت به منزلت جزء، میگه چی گفته به منزلت جزء؟ لا عرفن ولا شرعن، نه عرف صحت رو جزء میبینه نه شرع. آقا عنایت کنید رفقا، عرف صحت را، صحت رو مثل یه روح کلی حاکمه بر کل اجزا و کل ما عوض میبینه، نه اینکه این عوض 5 تا جزء داره یکیش اسمش صحت کل این شیء چهار جزئی یا پنج جزئی یا ده جزئی همش خودش و همه اجزاش باید صحیح باشن. صحت مثل یه روحیه که داره رو کلش ریخته میشه و گرفته میشه به همش، نه به عنوان یه جزء مستقل در کنار سایره. مثلا میگیم این ماشین چرخ داره، میلنگ داره، در داره، تایر داره، صحت هم داره،
روح برجام.
بله همون روح هست. بله این روح خب میدونید قصه شد دیگه، قصه‌های زیادی در مورد روح صحبت
میاد.
بله لا عرفن ولا شرع و لذا آقا این صحت جزء نیست و لذا حالا شاهد بیاریم احکام جزء رو نداره و لذا لم یبطل البیع فی ما قابل این وصف را من الثمن. نمیتونیم بگیم اینقدر سمن در مقابل اینقدر از این وصف هست و در ازای این وصف فاقد این مقدار از سمن معاملش باطله. چجوری بود اگر عوضا رو میذاشتیم کنار هم میگفتیم آقا این دوتا رو فروختم به 10 تومن بعد یکیش مالایوم لک بود میگفتیم 5 تومن معامله باطل شد؟ اگر اجزا بودن اینطور بود میشه دوار صحت اینو گفت؟ نه بله یه چیزه بریم معید دوم کان از ثابت و به فوات الوصفه مجرد استحقاق المطالبه. اگرم قرار چیزی اینجا به نام عرش ما به تفاوت مقرر بشه صرف این که تو طلب داریه، نه این که باید حتما همون سمنه باشه. بل لا یستحق المطالبه به عین ما قابله. این نمیتونه مطالبه کنه بگه چون این جزء. چجور بود اگر این جزء نبود میگفت اون 5 تومانی که به دادم رو برگردون؟ الان اینجا وصف صحت نباشه نمیتونه بگه همونیو که به دادم در مقابل ای بوده برش گردون. الا ما سر رحب العلامه و غیر العلامه. آقا این حکم مستقل یا لابد که عرش از جنس عوضی که اقباس شد باشه؟ نه لازم نیست، لازم نیست. الا ما سر رحب العلامه و غیر العلامه. تمام شد. معید آخر سلام نایی ثم منع کون جزء الفائت یقابل به جزء من الثمن. آقا ما قبول نداریم حتی جزء فائت اگر جزء فائت است حکمش ای باشه یقابل به جزء من الثمن. چی قبول نداریم؟ ممنوع است، منع میکنیم. اذا اخذ وجود الجزء فی المبیع الشخصی علی وجه الشرطیه. اگر جزء علی نحو الشرط اخذ شد دیگه لا دیگه نمیگیم سمن به ازائشه، چون سمن به ازائشه بود نیست، نیست یه دب این بلبناه. یه قاعده دیگه رو داریم وسط کار مسلم میگیریم از سمن یا لا یوزع به ازائش شرط بل یوزع به ازائل جزء به خلاف کی؟ صاحب جواهر گفت شرط جزء معنوی عقده کل جزء من العقده و سمن یوزع علیه. بعدن فرهشیش ببینیم شیخ مبنی جواهر رد میکنه اونجا رد میکنه
داری میخونه زاره میگه
داری میخونیم برای همین ذهنت حاضره الحمدلله.
ما اون کامون وقتی یادمون شیخ
نه اونجا شیخ تفصیل میده ماجرا رو بعضی از شروط بله بعضی از شروط خیلی تفاوت بالمنات درست میکنه تو شروط لذا شیخ اختلافش با جواهر اختلاف مناتی و ملاکیه یعنی بعضی از شروط تخصصا خارج از نزاعن نمیتونن در حکم اجزا باشن بعضی از شروط میتونن عرفن در حکم اجزا باشن اونایی که میتونن ادله میگن امضا مهم در عرف در حکم اجزا هست شیخ اینطوری میگه اونجا یعنی شیخ تذبذب نداره ملاکی داره برای فتواش و ملاکش مستلزم تفصیل خب تمام شد کمافی بیع الارض. آقا مثال این که جز علا نحو شرط عقد شد کجا؟ کمافی بیع الارض علا ان الارض جروبان جمع جریب. جریب چقدره؟
هزار
متر. مطمئنی؟ مطمئنی؟
بیشتر
از اصفهان در هیچ قرائت مخالف نداره جریب.
این قرائت اصفهان بود.
اگه آبادان باشه که به جریب میکتار بگم نمیدونم.
اصلا ما تو آبادان جریب نداریم، کلمه جریب نداریم، استفاده نمیشه.
یک هزار متر مربع رو میگه
علا انها جربان معینه و ما نحن فی من هذا القدر. جرب
مطمئنی؟ جربان
جربان جمع جریب. ما یه مشکلی که داریم تو روایات و ادله اسامی مقادیر و اوزان، بعید نیست که ما تو اسامی مقادیر و اوزان قائل به انسداد بشیم، حداقل تو خیلی هاش، چون اختلافه. ما دلیل متقن معتبر شرعی نداریم که تو اون روز چی بوده. بعد اسامی مقادیر و اوزان مسلمش اینه که تو زمانهای مختلف کم و زیاد میشن.
میلم داریم تو روایات،
میلم داریم، بله داریم در روایات صلات مسافر، داریم در روایات صلات مسافر. ما برای این گفتی؟ نه اون موقع هواپیما و اینا نبوده، مثلا کشتی هواپیما و ما نحن فی من هذا القبیل. خب پس آقا ما نحن فی، آقای عبدالله گفتم این لو سلمناییه، حتی اگر صحتم جزئه از نوع اجزایی که علا نحن شرطم، ما نحن فی من هذا القبیل و بالجمله. این از عبومن رد شد، برگردیم جنبندی کنیم اول قصه دوباره. فالظاهر و عدم الخیر، آقا بالاخره شما برای تخییر ابتدایی دلیل داری یا نداری؟ آخرش این فقه رضویه چه کارش کنیم؟ او شد واف شد، اصلا سند داره نداره؟ یه نعم هم گفتی و یه استدراک و یه روایت، بالاش هم که گفتی ما دلیل نداریم برای تأخیر ابتدایی، حالا چه کار کنیم؟ شیخ میگه نه دلیل داریم. فالظاهر و عدم الخلاف فی المسئله بل الاجماع على التخییر، دیگه بلش هم معلومه دیگه، عدم الخلافش صریح نیست، اجماعش صریحه، على التخییر بین الرد و الاجماع، اجماع داریم. حالا دوباره نه برمیگردیم از اجماع، یه برگشت کوچولو دوباره برمیگردیم سر اجماع دوباره. نه یظهر من الشیخ فی غیر موضع، فی غیر موضع، نه یه جا فقط، فی غیر موضع من المبسوط، که چی؟ ان اخذ العرش مشروط بالیأس عن الرد،
یأس برش
بس، یأس از رد،
یأس
زوده. لکنه لکنه این کلام شیخ مع مخالفته لذا، آقا ردش شیخ مقیدش کرده، گفت همه جا عرش نیست، عرش مقیده به یأس از رد. خب اولا خودش رد کنی، مع مخالفته لظاهر کلام شیخ، خودش فی النهایه نهایه فقه منصوصه، مبسوط فقه استدلالیه، این داده برانو بینیتون نهایه مقدمه. دو و بعض مواضع المبسوط، حالا باش نهایه خونش رنگین تر نیست، تو خود مبسوط هم خلافش داریم. سه ینافی اطلاق الاخبار به جواز اخذ العرش، روایات عرش مطلقا فهم، فهم چی میگه؟ شما خودت همین الان بالا گفتی، شما بالا خودت اومدی گفتی که اخبار عرش مختلف هست و به صورت تصرف، و چجوری میگی مطلقا؟ جواب نه، مطلقا به حیث یأس از رد. بابا اطلاق و تغییر امر نسبیه، مطلقا به حیث یأس از رد اما مقیدن به صورت تصرف، اونجا قید تصرف مانع از رد بود، اینجا قید یأس از رد. ما یأس از رد تو روایات نداریم،
شاید منظورش همین بوده، چون معنی یأس از
رد بعدش هم میگیم لعل منظورش از یأس از رد داشته تو موردی میگه، نه هم چند جا فقه دیگه ممکنه تو جایی میگفته که تصرف، تصرف ناقل یا شبه ناقل دیگه، مأیوس از این که در حکم تلفه، در حکم تصرفه دیگه نمیشه رد اتفاق بیفته،
مقدر
معنی نداری یه اثر داری، یعنی چون یه اثر داری بلیخواه، یه اثر از رد کلمش خیلی تصرفه، نمیدونیم یعنی چه، اما واقعا میشه توجیه دیگه، میشه تعبیر، یعنی دست باید ببرید تو عبارت. شیخ میگه آقا من حالا فعلا نمیخوام توجیهش کنم، من نوکر شیخ طوسی هم هستم، اما فقط میخوام بگم خلاف اجماع نیست، اجماع سر جا خودش هست، همینقدر الان حاصل بشه، حالا عبارت چجور معنا کنیم توجیهش میکنیم، فقط از مانعیت بیفته ای بعد تمام.
هم این عرفن فهم که عرفن غالبا وقتی تصرف کردی دیگه معیوس از رد باشده،
عرض منو دقت کنید، من نمیخوام نفی کنم، فهماشون درست به دیده منت، فقط یه نکته، الان شیخی که دنبال تراکم زنون داره چه کار میکنه؟ ببینید شیخ سیر عبارت رو بیاید با فضای تراکم زنون شیخ بخونیدش. شیخ گوه آقا اولش خب ما تخییر داریم، این دفعه روایات رو نگاه میکنی، نه روایات رد نه روایات عرش، هیچ کدوم حاکم بر دیگری نیست، هیچ کدوم هم تخییر به ما
نمیده.
یه فقه رضوی داریم، اونم مبتلا شد به دوران بین اوباب، درستش هم کردیم اما کتابش نمیتونیم ما به این فقط فتوا بدیم، به این فقط نمیتونیم فتوا بدیم. توجیهاتی هم که گفتنه بدتر شلمون میکنه، صعب و اسعب. یعنی چی؟ یعنی وقتی من ببینم تخییر رفتن براش دلیل بتراشن، میگم پن نکنه این قول به تخییر یه فتوای استنباطی استحسانیه. وقتی دارن دلیل میارن، اگه دلیل نمیاردن خوب بود، دلیل نیارن میگم لابود وصل الیه لیل و لیل، اما دلیل آور دلیل غلطه، بدتر شک میکنن. خب چه کار کنیم؟ شیخ میگه بکیف کار، اجماع داریم، اجماع میذاریم کنار، روایت جمعش میکنیم، شهرت نمیشه ازش دست برداریم. خب این وصل یه شیخ طوسی متوفای 460 جزو قدما خلاف اجماعه، خب باز اجماعمون میلرزه، زیر پاش شل میشه. ما مهم برامون اینه که عبارت شیخ طوسی از مانعیت خارج کنیم، بکشیم این مخالف رو، عبارته از مانعیت بیفته. حالا با این توضیحات افتاد، توجیهش راهش بازه، اما فقط ما مطمئن بشیم این مخالف نیست، لذا خود شیخ هم در جای دیگه نهایه در جای دیگه مبسوط خلاف ای گفته، همین کافیه برا من.
با وجود اون استقرار ای بالا که قائلین شمرده بودن، چجور ما میگه اجماع کردیم
جانم؟
خب بالا یه سری
استقرار استدلال مال متأخرینه.
خب شما فرمودید مثلا این دلیل و لم یسل علی،
گفتم نمیدونم دیگه، اگر چون استدلالی
استدلال اینا به درد قول اونا نمیخوره، پس استدلال خودشون باید باشه که بگیم
مثلا الیهم دلیل و لم یسل الینا، که کیان از قبل تر از صدوق و مفید و مرتضا به ایوه رو میاییم، نه اینایی که وجه و صعب ول از عبر رو گفتن که جزو متأخرین. لذا من تقریبا حجت برم تمام، من شیخ، من شیخ با این اجماع، اما این دخالت شهرت و اجماع تو مقام فهمه، چون روایات اینو نمیگه، اینا اینطور روایت فهمیدنه، باید بگم تو مقام فهم فهمه، اینا مقدمه بر فهم منه، ما قائل بشیم بشه. چند بار تا حالا دارم اینو میتونم تو عبارت ها نشون بدم بشه قائله.
یه اجماعی بود یا چه این معنی باشه چه اون معنی باشه دیگه، بالاخره ما زیر سوال میره مثلا از شیخ
اصول نگید، فقه بگید، نه این معنی نه اون معنی، هر دوانه هیچ دوانه آه ما فهمیدیم اینجا باید قائل بشیم به تأخیر. اقطاب فقه از روایت تأخیر فهمیدن، اگه مردی مقابلشون بفهم، مردی مقابلشون نمیفهمه،
توصی دیگه
خوشه که امانعیت افتاد، خودش نهایه مطابق با تأخیر گفت، تو جای دیگه مبسوط هم مطابق تأخیر گفت، منم که اجماع دارم مطابق با تأخیر، تنها کسی که عقدم های عبارت مذبذبی داره شیخه، از این تذبذب هم تو عبارت های شیخ تو جای مختلف فقه کم نیست، تازه اینجا جاییه که شیخ خودش خلافشو تو نهایه که نهایه اقوای گفته فقه منصوصه، من تکمیلش کرده تو مبسوط هم گفته تمام تمام الله مثلا بدون اراده و بدون قرینه و بدون انتخاب، مهم اینه که ما چی میخواهیم، اینه که ما چی میخواهیم، بعد بگیم یه حرفایی که غربی ها زدن مارتین هایدگر و اینا گفتن ما نمیفهمیم چی میگن، فقط خودمون هرچی میفهمیم حجته، همینا بود بندگان خدا، این فهم خودتون برای خودتون حجته.
اللهم صل
على محمد،
از که فهم مشهورم بود.
حالا فهم مشهورم.